به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود بر یکایک عزیزان و خجسته باش سال نو، میخ غم از دلتون برکنده باد و جانتون از طرب آکنده باد و این عید نوروز بر همه شما فرخنده باد. روحش شاد شجریان و خاک بر او خوش باد که بهار ما رو با این نغمه های آهنگین مضاعف می کند. روح حافظ هم شاد که با این ابیات خود نوروز رو به در خانه ما می آورد و جان ما رو هم از شیرینی و طرب آکنده می کند. حقیقتا ما اگر این عزیزان رو در فرهنگ معاصر و کهن خود نداشتیم، امروز به کجا پناه می بردیم؟ دلمون رو کجا می نهادیم و چشممون رو به کجا می دوختیم و از کجا شیرینی و طعام روحی دریافت می کردیم؟ به هر حال خداوند رو شاکریم که چنین گنجهای شایگان رایگانی در اختیار ما قرار داد. روز باستانی یکی از همون هاست و خوشنودیم و مفتخریم که چنین عیدی و چنین جشنی داریم و به حمد الله هموطنان ما اون رو بزرگ و عزیز می دارند و جان خود رو شاد و کام خود رو شیرین می کنند و پایداری این عید پایداری ملیت ما و فرهنگ ماست. امیدواریم که حقایقی و حکمتهایی هم که در این اعیاد هست رو بدانند و بخوانند و جان رو شیرینتر و فربهتر کنند. دریغم آمد که پاره از ابیات مولانا رو که روح او هم شاد باد و با ملکوتیان هم نشین باد که در همین مناسبت است برای شما بخوانم. البته قبلا ما خوانده ایم این ابیات در دفتر ششم است. وقتی که دفتر ششم رو شرح می کردیم از این ابیات عبور کردیم. یادآوری آنها باز هم میمون است. لاجرم به یاد دارید قصه بلال رو و قصه هلال رو، دو تا بنده‌ای که عاشق پیامبر بزرگوار محمد مصطفی علیه السلام بودن و به خاطر او رنجها بردن، شکنجه ها کشیدن، اما هیچگاه آتش عشقشون خاموش نشد بلکه فروزانتر شد. ابیات فوق العاده آتشین مولانا در این داستان در باب عشق دارد و بعد هم سری به نوروز میزند. گویا که این ابیات هم هنگام با درآمدن نوروز بوده است که مولوی میگوید که حالا از این سخنان بگذریم یا قدری آنها رو متوقف کنیم و از نوروز بگوییم. ابیات تقریبا از حدود بیت 900 دفتر ششم آغاز میشود و من با گزینش آنها رو میخوانم. توبه را زین پس ز دل بیرون کنم، از حیات خلد توبه چون کنم. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم از شور عشق. برگ کاهم پیش تو ای تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. گر هلالم گر بلالم می دوم، مقتدی آفتابت می شوم. ماه را با زفتی و زاری چه کار، در پی خورشید پوید سایه وار. با قضا هر کو قراری می دهد، ریش خند سبلت خود می کند. کاه برگی پیش باد وانگه قرار، رستخیزی وانگهانی عزم کار. گربه در انبان من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. او همی گرداندم بر گرد سر، نه به زیر آرام دارم نه زبر. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. همچو سنگ آسیا اندر مدار، روز و شب گردان و نالان بیقرار. میگوید و میگوید و میگوید تا به اینجا میرسد. زین گذر کن ای پدر، نوروز شد. خلق از خلاق خوش پدفوز شد. باز آمد آب جان در جوی ما، باز آمد شاه ما در کوی ما. می خرامد بخت و دامن می کشد، نوبت توبه شکستن می زند. توبه را بار دگر سیلاب برد، فرصت آمد پاسبان را خواب برد. هر خماری مست گشت و باده خورد، رخت را امشب گرو خواهیم کرد. باز خرم گشت مجلس دل فروز، خیز دفع چشم بد اسپند سوز. نعره مستان خوش می آیدم، تا ابد جانا چنین می بایدم. نک هلالی با بلالی یار شد، زخم خارو را گل و گلزار شد. بوی جانی سوی جانم می رسد، بوی یار مهربانم می رسد. رحمت الله علیه. باز هم نوروز بر همگان پیروز و فرخنده و خجسته باد. همچنین طاعات مطیعان و عابدان و سحرخیزان در این ماه مبارک که ماه تقرب الی الله است، مقبول درگاه حق باد، ثمره و ذخیره آخرتشون باد، موجب تهذیب نفس و شکوفایی روح در این جهان باد، مایه یادآوری مسکینان و محرومان و ستم دیدگان باد. و اشعاری که از حافظ خواندیم، چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی. حالا این رو میخونیم، چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف خدمت کن، که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی. چیزی اگر هست باید صرف خدمت کرد و صرف جاهایی کرد که ماندگار شود، نه صرف حوائج خیشتن بلکه حوائج زائد خیشتن. از حوائج و حاجتهای زائد باید کاست. فریب این تبلیغات رو نباید خورد، فریب این کالاهای دلفریب رو نباید خورد. عقل رو به دست این سوداگران سرمایه‌دار بیرحم کیسه دزد جیب ربا نباید داد، بلکه مال رو در آنجا باید نهاد که آنجا باید نهاد. و زر از بحر خوردن بود ای پدر، برای نهادن چه سنگ و چه زر. باید خرج کرد که ممکن است فردایی در کار نباشد. باز به قول حافظ، نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل دمد از خاک و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. گرچه راهیست پر از بیم، ز ما تا بر دوست رفتن آسان بود، بر واقف منزل باشی. از خداوند میخواهیم که ما رو واقف منازل کند، راه رو بداند، راهبری ما کند. و این چند صباح عمر رو انشالله در خدمت او که خالق ما و منعم ماست سپری کنیم و با روحی آزاد و دلی شاد از خدمتگزاری اون خدای عظیم رو ملاقات کنیم. باری میپردازیم به دنباله کلام. رسیده بودیم در این بیت که ما رمیت از رمیت احمد بوده است، دیدن او دیدن خالق شده است. مولانا در این ابیات و ابیات پیشین که با هم خواندیم، شور وحدت او را فرا گرفته بود و صریح‌تر از هر جای دیگری در این بخش با ما از اینکه حقیقت وحدت است که زیر کثرت ها پنهان شده است، وحدت بین همه اجزای عالم و وحدتی که از خدای عالم سرچشمه می‌گیرد و سایه وحدت او بر همه عالم گسترده است و در حقیقت همه جهان یکی بیش نیست و کثرت‌ها امور اعتباری است. وجود اندر کمال خیش ساری است، تعین‌ها امور اعتباری است. یک وحدتی مثل آب دریا زیر کف کثرت‌ها نشسته است و چشمان تیزبین و وحدت شناس عارفان اون رو می‌بیند، بدون اینکه انکار کثرت کند، اما مانند دیگران نیست که از وحدت قفلت بورزد. و چنان که اون نوبت هم اشاره کردیم، مولانا به صراحت میگفت مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. و میگفت که زبان کسرت خیز است، برابر این شرک آور است. مفاهیم اشیا رو طبقه بندی و دسته بندی میکنند و کسرت با خود میآورند و زبان هم این کسرت رو با خود حمل میکند و به دیگران منتقل میکند. لذا به تعبیری که شمس تبریز هم میگفت و مولانا هم از او وام گرفته است، وقتی که کسی به وحدت برسد سکوت خواهد کرد، برای اینکه وحدت ناگفتنی است. کسرت است که گفتنی ها رو به بار می آورد. لغت ها و زبان هایی که پر از لغاتن نشانه کسراتند و وحدت یکی است و از اون یکی دم زدن که در زبان نمی آید. وقتی که آدمی به اونجا می رسد دهانش بسته می شود. این است که ما در عالم کسرت زندگی می کنیم. به قول مولانا ما احولیم، ما دوبینیم، یکی را دوتا می بینیم، چند تا می بینیم. معنای رو به وحدت رفتن این نیست که اینها رو انکار کنیم. معناش این است که اون وحدت نهفته در زیر اینها رو هم ببینیم و این عالم و این ظواهر چشم ما رو پر نکند، بلکه حقیقتی که در باطن اونهاست دیده شود. در قرآن هم هست که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این مردم ظاهری از زندگی رو میبینن، از آخرت غافلن. این آخرتی که در باطن این عالم است، یعنی ما در این جهان که نشستیم هم در کسرتیم هم در وحدتیم، هم در زمانیم هم در بیزمانی هستیم، هم در مکانیم هم در بیمکانی هستیم، هم در دنیاییم هم در آخرتیم. اینا همه یکیست. ما اگر از اینجا به جهان دیگر برویم، مثل سفری از کره زمین به کره مریخ نیست، نه خیر، دوباره همین سر جامونیم. از اینجا که ما نشستیم در زمانیم، اما این زمان در ابدیت قرار دارد، این مکان در لامکان قرار دارد و این جهان که به ظاهر طبیعت است در ماوراء طبیعت قرار دارد، این تاریخ در ماوراء تاریخ قرار دارد. اینا همه یکی هستند و بر هم سوارند و اون وحدتی که گفتیم در همین جاها نمودار می شود. طبیعت و ماوراء طبیعت فاصله زمانی و مکانی با هم دیگه ندارن و هاکذا و حلوم مجرن در امور دیگر. بنده و خدا هم چنین است و مولانا در اینجا چنان که گفتم افشاگری می کند، راز رو فاش می کند و پرده از روی اون وحدت مدفون در زیر کسرت بر می دارد. خب قبلا برای ما یک مثال بسیار عالی زد و گفت که وقتی که به وحدت میرسی، خود اون وحدت اصلا آثارش در تو ظاهر میشود، اون خیال گویی که بدل به حقیقت میشود. آمد و آمد تا رسید به اینجا، گفت چون در این جودید عکس سیب، مرد دامنش را دیده آن پرسیب کرد. وقتی که در این جو، یعنی در این نظارگاهی که اون عالم بالا در آن تابیده، نگاه میکند مرد عارف و مرد تیزبین، سیب رو میبیند. این سیبها خیالی نیستند، بلکه دامن او پرسیب میشود. درست مثل این که یک شخص معطری نزد شما نشسته باشد و شما هم عطرآگین و خوشبو بشوید، متوجه خواهید شد که این عطر واقعی است، خیالی نیست و نیرنگی در کار نیست. نوبت گذشته اشاره کردم که مولانا میگفت تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. حقیقت چنان است و چنان مهیب است و چنان مؤثر و نافذ است که حتی خیالی از آن هم وقتی آدمی رو پر کند گویی خود او آمده است. گفتم که خداوند فرمود که اذکرونی از کرکم، مرا یاد کنید تا من هم یاد شما کنم، یعنی مرا احضار کنید تا من حاضر شوم و ذکر او و یاد او به احضار کننده خود او خواهد بود و او رو در میان ما خواهد آورد. اینا حقیقت است. به قول مولانا میگفت که عکس سیب رو میبینی، بعد میبینی دامنت پر از سیب شد. اینجاست که خیال یک شیء خود اون شیء رو با خود حمل می کند. و به تو نزدیک می کند. تن مبین و آن مکن کن بکم و سم کذبوا بالحق لما جاءهم. به این بیت رسیده بودی. ما رمیت از رمیت احمد بوده است. دیدن او دیدن خالق شده است. خدمت او خدمت حق کردن است. روز دیدن دیدن این روزن است. بارها ما به این ابیات و این مضامین برخورد کرده ایم و استفاده ای که مولانا از ما رمیت از رمیت می کند. می دانید دیگه این روایتیست، حکایتیست که مورخان نقل کردند و مفسران هم در تفاسیر خود آوردند که در روز بدر پیامبر مشتی خاک ریزه رو برداشت و در چشم مشرکان پاشید و اونها چنان پریشان و مشوش شدند که جنگ رو و سامان جنگ رو از دست دادند و نهایتا شکست خوردند. بعد قرآن در وصف اون جنگ به پیامبر خطاب می کند که تو نیفکندی اون سنگریزه ها رو، تو نیفکندی بلکه خدا افکند. این که فعل تو همون فعل خداست، رمی تو همون رمی خداوند است، تیراندازی تو تیراندازی خداست. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این اندیشه و آموزه‌ای شد برای صوفیان که مرد واصل و ولی حق به درجه ای میرسد که فعل او فعل خداوند است، دیدن او گفتن او، همه اینها دیدن و گفتن خداوند است. گویی که خدای روی زمین است و نه به مجاز بلکه به حقیقت سخن او سخن خداوند است. خدمت کردن او خدمت خداوند است. هم نشینی با او هم نشینی خداوند است. هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. و به این سبب این قرب رو چنین معنا می کردن و به شاگردان خود و مریدان خود آموزش می دادن. بعد از این قرب نتیجه می گرفتن که در اینجا وحدتی و اتحادی و اتصالی برقرار است. برای اینکه قرب و نزدیکی دیگه زمانی و مکانی نیست، بلکه فقط معناش این استش که یه موجودی وجودن با خداوند نزدیک شده است. وجودن یعنی چنان صعودی کرده است و چنان اشتدادی در وجود او حاصل شده است که میتوان گفت که خدا نزد اوست، یا به تعبیری که من همیشه به کار میبرم پر از خدا شده است. و چون پر از خدا شده است صفات الهی دارد، افعال او افعال الهی است. بهترین مثالی که مولانا در این باب داره در دفتر دوم است، اونجا که میگوید که هیزم تیر حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. در نمکلان ارخر مرد فتاد، پس سگی و مردگی یک سو نهاد. و بعد از اینجا سبقت الله چیست، خم رنگ او پیس ها در یک رنگ می گردد درو، چون در اون خم افتد و او ایش قم گویدت بیشک منم خم لا تلم. این منم خم خود انالحق گفتن است. رنگ آتش دارد اما آهن است، شد ز رنگ و بوی آتش محتشم گویدت من آتشم من آتشم آتشم من. گر تو را شکست و زن آزمون کن، دست خود بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود یکدم به روی من بنه. آهن چه آتش چه، لب ببند ریش تشبیه و مشبه را بخند. ای برون از وحی و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. ببینید میگوید که بنده‌ای که نزدیک به خدا میشود مثل قطعه آهنی است که در کوره آتش میبریم، اونقدر در این کوره میماند که چنان گداخته میشود که وقتی از کوره بیرون میآید همه صفات آتش رو دارد. هم داغ است هم سوزان است، هم روشن است هم روشن کننده است. و اگر نه امتحانش کن، روی خود یکدم به روی من بنه، صورتت رو به اون نزدیک کن، دستت رو به اون نزدیک کن، ببین مثل آتش تو رو می سوزاند. البته بعدم خودش میگه آتش چه آهن چه، اینا همش مثال است. اما مثال هایی است که روشنگر است، مقرب به مقصود است و به ما میفهماند که این اتفاق میتواند بیفتد برای عقولی که تمثیل لازم دارن، اونهایی که استدلال دارن، شهود دارن، تجربه های حقیقی دارن شاید هم حاجت به این مثال ها نداشته باشند. پس ببینید یه بندهی در کوره قرب حق میتواند چنان گداخته شود که اوصاف حق بگیرد و این مضمون همون روایت قدسی است که بنده من چندان به من نزدیکتر و نزدیکتر میشود که من زبان او میشوم، چشم او میشوم و دست او میشوم الی آخر. ما رمیت از رمیت احمد بوده است، دیدن او دیدن خالق شده است. اون نوبت هم خدمت عزیزان عرض کردم اون سخنان من در باب وحی که گفتم سخن پیامبر همون سخن خداوند است و کسانی را چندان خوش نیفتاد در واقع مبتنی بر همین مقدمات عرفانی بود که عموم عارفان ما اون رو بیان کرده اند و نزد اونها اون سخنان سخنان بسیار پذیرفته و پسندیده و حتی معمولی بود، نمیگم پیش پا افتاده. حتی حدیث قدسی هم در تأیید اون هست، اما متاسفانه ما از پاره از این آموزه های باطنی دینی که حقیقت دین هم در اونجاست چندان دور شده ایم و چندان به این ظواهر و مناسک پرداخته ایم که اون سخنان قرع سمع می کند و گوش ما رو ناخوش می افتد. حتی کسانی رو وامی دارد که گویندگان این سخنان رو به کفر و به توریه و به تقیه و اینها متهم کنند، در حالی که این چنین نیست. این سخن در طول تاریخ عرفان ما و حتی عرفان مسیحی جریان داشته است و اصلا نسبت خدا و عبد یک چنین نسبتی است. این متافیزیک فراق رو باید کنار گذاشت و به جاش متافیزیک وصال رو باید نشاند و این وصال فقط در آخرت نیست، در همین جا هم دست می دهد و قیامت آدمی قائم می شود، یعنی در حضور خداوند حاضر می شود و سخن او رو مستقیماً می شنود و اون چه می گوید سخن اوست و اون چه می کند هم فعل اوست. خدمت او خدمت حق کردن است. خب این در قرآن است دیگه، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، یا من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کس طاعت رسول می کند طاعت خداوند کرده است و این دو برای یکدیگر منطبقند. روز دیدن دیدن این روزن است، یعنی از این پنجره نگاه کن تا خورشید رو ببین. روز دیدن دیدن این روزن است، خاصه این روزن درخشان از خود است، نی ودی ای آفتاب و فرقد است. فرقد ستاره است در آسمان. میگوید که این نور هم نور عاریتی نیست، خودش منور است، خود خدا او رو منور کرده است، لذا نورخیز شده است و از جای دیگری در او تابش عاریتی در نمی آید. خاصه این روزن درخشان از خود است، نی ودی ای آفتاب و فرقد است، هم از آن خورشید زد بر روزنی، لیک از راه و سوی معهود نی. این باز یکی دیگر از آموزه های مولاناست که بارها هم با هم دیده ایم، در ابتدای دفتر سوم بود و غیره، که مولانا کلن میگوید نوع دیگری بیاندیشید، نوع دیگری بیاندیشید و اسیر این سازوکار و مکانیزم های طبیعی و مادی و علمی و ساینتیفیک و اینها نباشید. اینها یک راه ممکنند، ولی نه تنها راه ممکن برای حدوث حادثات. اینها یک جهان ممکنند، نه همه جهان های ممکن. و چقدر کار میخواد و چقدر ریاضت میخواد تا آدمی ذهن خودش رو از قید و بند این ساز و کارها و علت و معلولهای طبیعی و مادی بیرون بکشه و به تعبیر مولانا ببیند که خورشید فقط این چنین نیست که از روزن بتابد از همین راه‌های معهود، میتواند از یک راه غیر معهود، یعنی غیر شناخته شده هم بتابد و فضا رو روشن کند، مثل همون ابیات آغازین دفتر سوم که می‌خواندیم که این چراغ شمس کو روشن بود، نصف تیله و پنبه و روغن بود، چرخ گردون کو چنین قائم دائم بود، نصف تناب و استونی قائم بود، شب چراغ اطراف تیله نو بتاب، پاک دان زینها چراغ آفتاب، رو تو کهگل ساز بهر سقف خان، سقف گردون راز کهگل پاک دان. اگر سقف چکه میکنه برو کاگل کن، برو تعمیر کن، ولی فکر نکن که آسمان هم یه سقفی است که اونم پاره میشه، اونم چاک میشه و بعد کاگلش کرد تا بارون نیاد. نه اصلا این حسابا رو از همدیگه جدا کن و جور دیگری ببین. به تعبیر خودش عشق و آموخت مرا نوع دیگر خندیدن. خنده‌ای که از روی عشق است با این خنده ها فرق داره، ممکنه ظاهرش یکی باشه ولی در عالم انسانی ظاهری داریم و معنایی، اون معناها به ظواهر معنا میبخشن و فقط به ظاهر نباید نگاه کرد. اینا خیلی نکته های نیکو و مهمی است و فوق العاده دستگیر، یعنی در مواردی که آدمی دچار مغالطه میشه، دچار کوتاه بینی میشود، اینها به مدد او میآیند و حجاب را از چشمان او برمیدارند. هم از آن خورشید زد بر روزنی، لیک از راه و سوی معهود نی. در میان شمس و این روزن رهی هست، روزنها نشد زو آگهی. بین اون خورشید ازل و این روزنی راهیست هست، ولی روزنها از اون راه آگاه نیستن. به قول خود مولانا در همون دفتر سوم، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. یک نوع ارتباطی که کیفیت بر نمی دارد، بیچون است، بین خدا و جان مردم هست. این ارتباط دیگه ارتباط زمانی نیست و مکانی نیست و مکانیکی نیست و از جنس طبایع نیست و از جنس علل و معلول مادی نیست و میدان نیست و انرژی نیست و هیچ کدوم اینا نیست. یه جور دیگریست و ما فکرمون رو باید عوض کنیم تا اون جور دیگر فکر کنیم. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید و این همون شستن است که طهارت لازم داره، تطهیر نفس لازم داره، تهذیب لازم داره تا چشمهای باطن شسته بشود، غبارها از او گرفته شود و حقایق بی غبار آشکار شوند. تا اگر ابری براید چرخ پوش، اندر این روزن بود نورش به جوش. این خورشید چنان میتابد از راه های غیر معهود که ابر هم نمیتواند اون رو بپوشاند و تابش او برقرار است. غیر راه این هوا و شش جهت، در میان روزن و خور مألفت. مألفت این الفت. غیر از این راه و این شش جهات و این ابعاد ششگانه، میان اون خورشید و این روزن الفت است، ارتباط و اتصال است. مدحت و تسبیح او، باز رفت سراغ ولی خداوند و مرد واصل. مدحت و تسبیح او، تسبیح حق. می روید ز عین این طبق. بقولاده است این تعبیرات مولانا. اولا که او رو ستایش کنی، ستایش خدا کرده ای. ما وقتی که صلوات بر پیامبر میفرستیم، او رو درود میفرستیم بر او، درود بر خدا فرستاده. وقتی که شکر میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از خدمتی و نبوتی که پیامبر کرده و هدایتی که به ما عرضه کرده، در واقع شکرگزار خداوندیم، از دست او به ما رسیده است. مثل اینکه ما چراغی رو ستایش کنیم، در واقع نور رو داریم ستایش می کنیم که از طریق این چراغ بر ما تابیده است. و بعد جالب این است، مثال طبق می زنه. طبق یعنی سینی، طبق کلمه ترکی است، طباخ میگن ترک ها. چندین جا مولانا نان فرستد چون فرستادت طبق. میگه این طبق رو می بینی، سینی رو بردن جلوی شما و سیب دروست، سیب رو در این طبق نذاشتن، از خود این طبق این سیب رویده. دیگه به چه زبانی بگه که اینا محصول خود اون ولی خداوند است؟ این قرآن محصول خود اوست. نیمدن این قرآن رو به او بدن، بگن برو به دیگران عرضه کن. این سیب رو در این طبق بگذارن، بگن خب طبق از تو، سیب از ما. نه، طبق هم از تو، سیب هم از تو. به چه زبانی اینجا مولانا بگه؟ نگاه کنید، مدحت و تسبیح او، تسبیح حق. میوه می روید ز عین این طبق، سیب روید زین سبد خوش لخت لخت. عیب نبود گر نهی نامش درخت. سبد است، سیب دروس، ولی سیب از این سبد بیرون میاد، لذا اشکالی نداره شما به این سبد بگی درخت. سبدی که سیب از اون میروید دیگه چه فرقی با درخت داره؟ این سبد را تو درخت سیب خوان، که میان هر دو راه آمد نهان. این اتصال بیچون که میان بنده و خدا هست رو به بهترین تعبیرات برای ما تمثیل میکنه. آنچه روید از درخت بارور، زین سبد روید همان نوع از ثمر. پس سبد را تو سبد را تو درخت بخت بین، زیر سایه این سبد خوش می نشین. پس ببینید در واقع اینجا فاصله و حجاب رو بین بنده و خدا برداشت. زیر سایه او بنشینی، زیر سایه خدا، او رو ببینی، خدا رو دیده ای، از دست او چیزی بگیری، از دست خدا گرفتی. او اگر تیری به پراند، خداوند اون تیر رو پرانده است. اگر سخنی بگوید، اگر قهری کند، اگر لطفی کند، همه اینها از خداست. بخل من لله اطال الله و بس، آن الله هم نیم من آن کس. ذوب در خداوند شده است، ولی راز دیگه بین او و خدا فرقی نمیتوان نهاد. بعد مثال دیگه میزنه، میگه نان چو اطلاق آورده مهربان، نان چرا میگوییش محموده خان. میگوید که ما از روی اوصاف اشیا رو میشناسیم. فرض کنید که اومدن نان به شما دادن، ولی این نان اطلاق آورده، یعنی اسهال آورده، اینو دیگه نباید بگی نانه، باید بگی محموده است. محموده همونیست که سقمونیا به اون میگفتن و از داروهای خیلی دراستیک مسهل قوی بود در گذشته، و اونهایی که با آثار بو علی سینا، مخصوصا با آثار علمی او و اونجا که بحث از استقراء و برهان میکنه در کتاب منطق شفا آشنایی دارن، میدونم اونجا مثالی که دائما میزنه مثال سقمونیاست. و برای اینکه بگوید استقراء چگونه نتیجه میدهد و در کجاها نتیجه نمیدهد، تعبیرات و یعنی تدقیقات فوق العاده ای در روش شناسی علمی در اونجا کرده. من توفیق داشتم اونها رو چند بار درس دادم. مثال از دارو می آورد که مثال خیلی خوبی است برای آزمایش های علمی، که این دارو رو چند بار بدیم، در کجا بدیم، در چه شرایطی بدیم، با چه داروهای دیگه همراه بشود نشود، بیمار چگونه باشد، و همه این دقت ها رو به کار برده برای اینکه به دست بیاورد که خود نفس این دعا، این دواست که فلان تأثیر از او پدید می آید. و بعد وقتی سراغ عالم انسانی می رود، اونجا میگه اصلا این متدهای طبیعی و طبیعت شناسانه کار نمی کنه، و چون اراده آدمی در کار است و استقرار در اونجا نافذ نیست. عرض کردم یک تدقیقاتی گرفت انجام داده که فقط از یک مغز چنان فیلسوفی میتواند برخیزد، فوق العاده است. علی ای حال که این محموده تعبیری بود که در ادبیات ما میکردن، ادبیات طبی ما، و سقمونی یا اسکمونی در اصطلاحات امروز تعبیر یونانی اوست، که میگفتن که تعبیری که خود ابن سینا به کار میبره، سقمونی یا مسهل صفراست. باری نان وقتی که اطلاق می آورد و اسهال می آورد، این دیگه نان نیست، برای اینکه دیگه اوصاف نان رو ندارد، بلکه محموده است، سقمونیا، سم است. اما از اون طرف خاک ره چون چشم روشن کرد و جان، خاک او را سرمه بین و سرمه دان. اما فرض کنیم که خاک رو به چشم کشیدی و حالا مطابق نظر گذشتگان چشم رو روشن کرد، و این رو باید چی بدانی؟ دیگه خاک نیست، چون خاک چشم کور میکنه، باید سرمه بدانی. چون زروی این زمین تابت شروق، من چرا بالا کنم رو در عیوق. عیوق یا عیوق یکی از ستارگان مرتفع آسمان است، به یاد داشته باشی در اون ترکیب بندهای محتشم کاشانی، آمده از آن تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. بودند دیو و دد همه سیرا و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. ابیات فوق العاده است، بی جهت هم مشهور نشده. باری عیوق یکی از ستارگان مرتفع است و به بلندی و ارتفاع به او مثال می زدند. چون زروی این زمین تابت شروق، وقتی که از روی زمین نور برمی خیزد و اشراقات پدید می آید، من دیگه چرا رو به آسمان کنم، چرا نگاهم رو به عیوق بدوزم. شد فنا هستش مخان ای چشم شوخ، در چنین جو خشک کی ماند کلوخ. اون واصل رو، اون عارف واصل رو هست مخان، او فانی شد دیگه، خود او نیست و رفته است و با معبود یکی شده است. در این جو، در این جویبار که جویبار وجود الهی باشه، کلوخ دیگه خشک نمیمانه. وقتی که در او بیفته، او هم خیس میشه، نه بلکه خیس بشود، بلکه حل و منحل میشود. پیش این خورشید کی تابد هلال، با چنان رستم چه باشد زور زال. طالب است و غالب است آن کردگار، تازه هستی ها برآرد او دمار. دمار یعنی هلاک، از هستی ها برآرد دمار، یعنی هلاک کند و نیست کند هستی ها رو. در قرآن ما داریم که خداوند قهار است. اکنونم از مولانا خوندیم، عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم از شور عشق. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. این قهاریت و قاهریت یعنی اون چرا که در مقابل اوست خرد میکنه، پست میکنه و نیست میکنه و بر نمیتابد یک وجود مستقلی رو در قبال وجود خود. اینکه در قرآن هست چند جا که خداوند واحد قهار است، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، خطابی است که در قیامت از خداوند میرسد. عارفان ما این قهار رو به این معنا گرفتند، یعنی همه چیز رو خرد میکنه، جا برای هیچ چیز دیگری باقی نگذاشته، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین کل اشیا شد. بنابراین در این عالم غیری وجود نداره، بیگانهی وجود نداره. قهاریت حق وقتی که جلوه کنه چیزی رو بر جا نمیگذاره و همه این کوه‌ها مندک و متلاشی و مزمحل میشود. این که میگه طالب است و غالب است اون کردگار، معناش این است، یعنی خداوند با قهاریت خود وقتی که جلوه کند چیزی رو باقی نمیذاره، هستی ها رو نیست میکنه. بنابراین دو مگو و دو مدان و دو مخان، بندرا در خواجه خود محو دان. خواجه هم در نور خواجه آفرین، فانی است و مرده و مات و دفین. چون جدا بینی ز حق این خواجه را، گم کنی هم متن و هم دیباجه را. هم متن رو، هم مقدمه رو، هم مؤخره رو، هم پاورقی رو، اینا همه یکی هن. یعنی این متن و مقدمه و پاورقی چند تا چیز نیستن، اینا یکی هن. حالا مصلحت اقتضا کرده که پاره از نوشته ها رو در متن بیاریم، پاره رو در پاورقی و پانوشت بیاریم، ولی کتاب یک کتاب است، مؤلف هم یک مؤلف است، این نوشته ها هم سر و ته یک کرباسن و از یک ذهن بیرون آمدن. مثال خوبی زده است اینجا مولانا که کتاب واحد رو ببین، این سطور مختلف، این خطکشی ها و این تقسیم بندی ها به متن و حاشیه و اینا رو هم ظاهری ببین و باطن امر اینا رو یکی میکنه و وحدت میبخشه. چون جدا بینی ز حق این خواجه را، گم کنی هم متن و هم دیباجه را. چشم و دل راهین گزاره کن زتین، این یکی قبله است دو قبله مبین. از گل بگذر، گل در اینجا یعنی گل وجود آدمی، گل به طور اعم به معنای طبیعت، از اینها بگذر، این طبیعتی که مدار کثرت است و یه قبله بیش نیست، دو قبله نبین. یعنی وقتی که ما میگیم که ستایش محمد ستایش خداوند است، خدمت محمد خدمت محمد خداوند است، دو قبله در اینجا نیست، اینا یکی هست، یه قبله. و از تین گذر کن، یعنی از این ظاهر گذر کن و واقع رو ببین. اون دفعه هم اشاره کردم که شیطان خطاش در همین بود که آدمی رو تین دید، یعنی گل دید، صورت دید، و ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. که چرا من خدمت این تین کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم، نیست صورت چشم را نیکو به مال تا ببینی شعشعه نور جلال. گفت من برای چی به این سجده کنم؟ خب نه، اون صورت صورت آدم بود، در واقع خدا در اونجا بود، تو به خدا سجده می کردی نه به آدم. فرشتگان هم به خدا سجده کردن نه به آدم. مسجود واقعی خداوند بود، گرچه که قبله ظاهرا آدمی بود، و خطای شیطان این نبود که بر خدا سجده نکرد، بلکه این بود که اون صورت رو دید و باطن رو ندید. و ای بسا کس را که صورت راه زد، چون جدا بینی زهق این خاجرا، گم کنی هم متن و هم دیباجرا، چشم دل راهین گزاره کن زتین. این یکی قبله است، دو قبله مبین، چون دو دیدی ماندی از هر دو طرف، آتشی در خف فتاد و رفت. خف، خف گیاهیست که گاهی هم به صورت آتش زنه یا فتیله اون رو به کار ببردن. برحال اگر اینها دو بیچشم دوبین و احول داشته باشی، هر دو طرف رو از دست خواهی داد. حالا یه مثال جالبی میزنه. میدانید در گذشته دو تا شهر بودند در ایران، سه تا بلکه، که اینا شیعه بودند در همون دورانی که تقریبا تمام ایرانیان اهل سنت بودند. یکی قم بود، یکی کاشان بود و دیگری سبزوار بود. و در کلمات مولانا هم به اینها اشاره رفته است، هم به سبزوار هم به کاشان، ولی از قم یاد نشده است. در قم شیعیان غالی معمولا میزیستند. اکنون به یاد سخنان یاوه یک واعظی میفتم که بر منبر میگفت که کشتی نوح بر روی آبها حرکت میکرد و دچار طوفان ها شده بود، همین که به قم رسید ایستاد و او گفتن قم یعنی به ایست. حالا این مرد کم مایه نمیدانست که قم به ایست یعنی بلند شو سر پا وایسا، نه این که به ایست یعنی توقف کن. و اونجا ایستاد و کشتی نوح در اونجا به گل نشست. خب کشتی همین آقایون به گل نشستی که این یاوه ها رو میگن. باری قم هم بود و کاشان هم بود و سبزوار بود. اونجا که مولانا میگه سبزوارندر ابوبکری مجو، وقتی که خوارزمشاه رفته بود اونجا و خواهم سبزواریان آمده بودند که از او امان بخواهند، گفته بود نه شما شیعه این، شما یک ابوبکر بیارید برای من از سبزوار، من به خاطر او همتون رو میبخشم. اینجا هم قصه کاشان است که خب، و قزوین هم همینطور اگر اشتباه نکنم، اونجا هم شهر شیعه نشینی بود. باری مثال خیلی زیبایی میاره مولانا، میگه در یک شهری که همه اهل همه شیعه اند، این شهر یکیست، همه مغازه‌دارا و کاسبا یک کاسبن. اگر کسی هم که در داستان آمده اسمش عمر باشه و بردر یکی از این مغازه ها بره و جنس بخواد و او بدانه که اسمش عمره، اون اولی که به اون نمیفروشه هیچی، تا آخر شهر هم هیچ که به او چی نمیفروشه، برای اینکه اینا همه یکی هن. ببینید این وحدت رو اینجوری ممثل میکنه. مثل دوبین همچون قریب شهر کاش، یعنی کاشان، عمر نام، که از یک دکانش به سبب این، یعنی به سبب این که اسمش عمر بود، به اون دکان دیگر حواله کرد و او فهم نکرد که همه دکان یکیست. در این معنا که به عمر نان نفروشند. همینجا تدارک کنم، من غلط کردم، نامم عمر نیست. این را هم متوجه نشد که تدارک کنه، جبران کنه و به اون دیگری بگه نه من نامم عمر نیست، نامم علیه. اینو متوجه نشد، هر جا رفت با او همون معامله رو کردن، هیچ کدوم به اون نون نفروختن. چون بدین دکان توبه و تدارک کنم، چون بدین دکان توبه و تدارک کنم، نان یابم از همه دکانهای این شهر. و اگر بی تدارک همچنین عمر نام باشم، از این دکان در گذرم محرومم و احولم، و این دکانها را از هم جدا دانستم. یکی و چند تا دیدم، اینا همه یه نفرن در واقع، گویا یه فروشنده بیشتر در این شهر نیست، اونم کسیست که از عمر و نام عمر خوشنود نیست. گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس به نفروشد به صد دانگت لواش. صد دانگ پول زیادیه، یه دونه نون مثلا به 100 دلار، اسمت عمر باشه 100 دلار هم بدی یک قرص نان هم به تو نمیدن. چون به یک دکان بگفتی عمرم، این عمر را نان فروشید از کرم، او بگوید رو بدان دیگر دکان، زان یکی نان به کزین 50 نان. به تو میگه برو اون مغازه، یه دونه نون مغازه او بهتر از 50 نان من است. تو رو بالاخره دفع میدهد و از سر باز میکند. پس زدی اشراق اون نااحولی بر دل کاشی شدی، ببخشید گر نبودی احول و اندر نظر، او بگفتی نیست دکانی دگر. این آدم اگر احول نبود میفهمید که دکانای دیگه با این اولی فرقی ندارن، هیچ کدوم به اونو نخواهند داد. و اشراق اون نااحولی یعنی نور اون احول نبودن، وقت برو میزد چشم او روشن میشد و بر دل کاشی شدی عمر علی. اگر اون اشراق اون پرتو بر دل این شخص میزد، این به جای عمر علی میشد، نامش رو از عمر به علی عوض میکرد، یا به قول نیکلسون میفهمید بین عمر و علی فرقی نیست، حالا چه نامش عمر باشه چه علی باشه، چه پیرو عمر باشه چه پیرو علی باشه. در اونجا هم وحدت رو برقرار میکرد. مولانا البته جای دیگر هم این بحث رو دارد که پس امام حی قائم اون ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست، وان خلیفه زادگان مقبلش رسته اند از عنصر آب و گلش، یا عنصر جان و دلش. شاخ گل هر جا که می روید گل است، خم بل هر جا که می جوشد مل است. گرز مغرب برزند خورشید سر، این خورشید است نی چیز دگر. پس امام حی قائم اون ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. به هر حال البته این عقیده مولانا بوده، شاید در این بیت هم بشه این عقیده رو خواند. این از اینجا گوید آن خباز را، این عمر را نان فروش ای نان با. میره پیش نانوایی یا نانبایی و خبازی، میگه که به این عمر نان بده. خب چون احول است هنوز، چون شنیدو هم عمر نان در کشید، پس فرستادت به دکان بعید، یه جای دور میفرسته که این عمر را نان ده ای انباز من راز، یعنی فهم کن زاباز من. میفرستدش پیش اون رفیقش، میگو به این آقای عمر نان بده، ولی بفهم دارم چی میگم، یعنی بفهم دیگه، تو هم نان نده. او همد زان سو حواله میکند، هین عمر آمد که تا بر نان زند. او هم تو رو پیش یکی دیگه میفرسته، میگه بیا. عمر اومد نون میخواد، بر نان زند یعنی نان میخواد. چون به یک دکان عمر بودی، برو در همه کاشان زنان محروم شو. اگه عمری دیگه هیچ گنان به تو نمیده، ور به یک دکان علی گفتی بگیر، نان از اینجا بی حواله و بی زهیر. زهیر یعنی اندوه. احول دوبین چو بی بر شد زنوش، احول ده بینی ای مادر فروش. مادر فروش خود فحشه دیگه. میگوید اگه او احول دوبین بود، بعضیا ده بینه، یعنی کسرت اندر کسرت، اندر این کاشان خاک از احولی چون عمر میگرد چون نبوی علی. کاشان خاک یعنی عالم طبیعت، در این عالم خاک که چون کاشان است، مثل عمر سرگردان باش، مثل اون کسی که نامش عمر بود، چون اسمت علی نیست. هست احول را در این ویران دیر، گوشه گوشه نقل نو ای سمخه. آدم احول و دوبین در این ویران دیر، یعنی در این دیر ویران، این عالم طبیعت و عالم خاک، دائما گوشه گوشه نقل نو، یعنی از اینجا باید منتقل بشیم اونجا، از این گوشه به اون گوشه نقل کنه. ای سمه خیر، ای کسی که با خودت میگی سمه، یعنی اونجا به عربی. در قرآن هم داریم که اینما تولو فسمه وجه الله، به هر سو رو کنید روی خدا هم اونجاست، به شرط اینکه خدا رو بتونی ببینی. به دریا بنگرام، دریا تبینام، به صحرا بنگرام، صحرا ته وینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا ته وینم. هر جا رو کنید خدا همونجاست، خدا رو میبینید. خدا تو آسمان ها نیست، توی زمین نیست، در آفتاب نیست، در ستاره نیست، در همه اینها البته هست و در خودتون هم هست، که از همه جا بهتر است که قلب مؤمن خانه خداوند است. باری ای سم خیر، ای کسی که میگه خیر در اونجاست، این از اینجا برم شاید اونجا، از این مغازه برم سر اون مغازه شاید نان بهم بدن، نه خیر، تا وقتی که اون نام رو داری هر جا بری تو رو ردت میکنه. ور دو چشم حق شناس آمد تو را، دوست پر بین عرصه هر دو سرا. هر دو جهان پر از خداوند است. وارهیدی از حواله جا به جا، اندر این کاشان پرخوف و رجا. کاشان پرخوف و رجا این عالم، عالم طبیعت که پر از خوف و رجاست و پر از پریشانی و پشیمانی و اندوه و شادی و غم است. در این جهان تو از حواله جا به جا، از اینکه تو رو از جایی به جای دیگه حوالت بدن، میرهی. یعنی از تردد، از تردید، از سرگردانی و از یاوه‌گردی نجات پیدا میکنی. میدونی کجایی، در نزدیکی هستی، مهمان کدام میزبان و کدام مهمانخانه. به تعبیر امروزی ها زندگیت معنی پیدا میکنه. از این در به اون در نمیزنی، از اون در به اون در نمیزنی، پیش این دکتر بری، پیش اون دکتر بری، این یه قرص روان گردان به تو بده، اون یه قرص آرامش بخش به تو بده، این یکی یوگا به تو بده، اون یکی چی کار بکنه. اینا آدم های سرگردان هم دیگه، منزلشون گم کردن، از این کوچه میرن تو اون کوچه، از اون کوچه میرن تو اون کوچه. به قول مولانا میرم گستاخ، چون خاره روم سر نگردانم، نه دزدانه روم. من که دزد نیستم که راه خونه ها رو بلد نباشم، من خونه خودم رو بلدم و گستاخانه میرم. یعنی شجاعانه قدم برمیدارم، میدونم که گم نشدم و گم نمیشدم و خانم رو پیدا میکنم. اما برای کسی که در این شهر سرگردانه، هیچ کسی رو نمیشناسه، او هیچ کسی رو نمیشناسه، از همه مدد میخواد، هیچ کدوم هم بهش مدد نمیکنن، هیچ کدوم شب به او جا نمیدن، سرگردان. خب خیلی ها تو این عالم همینطورن و چون سرگردان، خودش باید سرگرم کنه، باید سرگرم کنه. سرگرم کردن یعنی چی؟ مولانا میگه گاهی بعضیا حتی قرآن خوندنشون برای سرگرمی است، برای که خودشون رو از بی‌حوصلگی و از افسردگی و از ملالت نجات بدهند. رها گشتن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. وقتی که کلام ذوالجلال رو میگه، قرآن میخونه یا به قرآن گوش میده، اونم برای این استش که ملالت او رفع بشود. خب البته آدمی گاهی برای رفع ملال لازم داره، اما اگر زندگی آدمی همش ملال شد، وقتی که اینا که دوای او نمیشوند، باید چیزی بیاید که آدمی رو پر کند، به طوری که جایی از ملال باقی نماند. چون با قوت تیز جو گردد روان، غم نپاید در درون عارفان. به قول مولانا وقتی که این جو پره، همه جو رو آب گرفته، جا برای خاشاک نیست، برای چیز دیگری نیست. اما جو وقتی که خالیه، همه چیز تو آشغال و زباله توش میریزن. مخصوصا ما، ببخشید، ایرانی ها که فرهنگ کارم نداریم و میبینید که به جای آب این جو زباله حمل میکنه. حالا نباید رنجید، ما گاهی جانمون اینطوریست، به جای اینکه آب زلال صافی عبور کند، به قوت عبور کند، تند عبور کند، خاشاک ها رو بزداید، یه وقت میبینیم که پر از خاشاک است و پر از زباله هاست و همین ها ملال آور است. ممکنی روکشی روی اینها دمی بکشه که موقتاً غافل بماند از اونا، ولی اونا دوباره سربر می آورند و ملال رو افزونتر می کنند. این است که مولوی گفت که عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. برای اینکه آدمی این ملال رو نداشته باشه، دیده که وحدت بین رو باید بگشاید، جان عاشق پیشه‌ای باید پیدا بکند که در این دوستی ها ملال رو بزداید، و الا خب زندگیش می شود همین زندگی که لابد با قرص و دوا باید سر بکند. باری وارهیدی از حواله جا به جا، اندر این کاشان پرخوف و رجا. اندر این جو قنچه دیدی یا شجر، همچو هر جو تو خیالش زن مبر. حالا وقتی که در این جو، در این جویی که جویبار خلقت باشه غنچه ببینی یا درختی ببینی فکر نکن مثل عکس خیالی نیست که در جوهای دیگه میبینی، اینجا واقعیت رو میبینی. دوباره برمیگردد مولانا به همون سخنی که گفتیم که تو را از عین این عکس نقوش حق حقیقت گردد و میوه فروش. همونجا که میگفت سبد وقتی که سیب میده در واقع این درخت سیب است دیگه، در اینجا هم میگوید که این نقوش، این عکس هایی رو که تو میبینی به نظرت عکس میاد، اینا میوه فروش هست، اینا خود میوه و به تو میوه می. چشم از این آب از حول هر میشود، عکس میبیند سبد پر میشود. با این آب وقتی که چشمت رو بشویی از حول هر میشی، یعنی دوبینی میرود کنار، آزاد میشی از دوبینی. بعد چی میشه؟ عکس سیب رو میبینی، بعد میبینی که سیب سبدت پر از سیب شد، یعنی اون عکس بدل به واقعیت شد، بلکه اصلا واقعیت بود و تو عکس میدیدی، خیال نبود، خود حقیقت بود که به صورت خیال آمده بود در ذهن تو نشسته بود. اینا خیلی مهمه و تجربه های عارفانه که به نظر دیگران خیال میاد، خود واقعیت هست که صورت خیال پیدا کرده است، چون که حقیقت که فقط لازم نیست صورت مادی پیدا بکنه، میتونه صورت خیالین هم پیدا بکنه. وجود مراتب داره، مدارج داره، صورتهای مختلف به خودش میگیره، جامعه های مختلف میپوشه. دیدهی خواهم که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس، او رو باید در هر لباس شناخت، مظاهر مختلف داره. بنابراین چشم از این آب از حول، چشم از این آب و با شستن در این آب از حول هر می شود، آزاد می شود از احولی، عکس می بیند سبد پر می شود. پس به معنی باغ باشد این نه آب، پس مشو اوریان چو بلقیس از حباب. اینجا خب دیگه وقتی که آب سیب میده این دیگه باغ دیگه، این باغ است، آب نیست. بنابراین تو فکر نکن که این آب خیالی نست، برای اینکه یعنی اون گولی که بلقیس خورد، خب در قرآن هم داریم دیگه که وقتی که ملکه سبا یا شبا بلقیس آمد به حضور سلیمان، ابتدا هدایای بسیار فرستاد و بعد خودش آمد با هدایای بسیار دیگر رو به خدمت سلیمان آمد، سلیمان گویا میخواست او رو امتحان کنه یا به هر دلیل دیگری، خودش بر تخت نشست و دستور داد و دی کاخی بسازند که زمینش آبگینه باشه، شیشه باشه و زیر شیشه ها آب روان باشه، به طوری که میان این آب و شیشه فرقی نمیتوان نهاد، یکی شده بود، رق از زجاج و رق از الخمر و فتشا و کلا و فتشا و حل امرو، اینجوری شده بود. و بعد به بلقیس گفت درآ، این مقدارش در قرآن هست. وقتی که بلقیس در آمد و دید که باید وارد آب بشه، این که دامنش رو بالا زد، فکشفت عن ساقیها، دامنش رو بالا زد و ساق پاش آشکار شد. و سلیمان به او گفت که نه، این صرخ الممرد من قواریر، این آب نیست، این آبگینه است، قاروره است، شیشه است. و اونجا بود که دیگه بلقیس در مقابل سلیمان تعظیم کرد و موحد شد. در داستان‌ها آمده است که در داستان‌های یهودی و در داستان‌های در بعضی از تفاسیر اسلامی مثل تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی و همچنین تفسیر کشاف زمخشری و مجمع البیان طبرسی و دیگران بر این داستان چیزهای اضافه کردن که وقتی که بلقیس دامنش رو بالا زد و میخواست که پا رو در آب بگذاره، اونگاه سلیمان دید که پاهای او خیلی موداره. اونجا بود که به جنیان گفت که برای او داروی اختراع کنن، داروی موبر. و اینکه در ادبیات طبی قدیم سلیمان رو سرآمد داروسازان و داروشناسان میشناساندن و در ابتدای کتاب‌های طبی از سلیمان به منزله داروشناس کل یاد می‌کردند، به همین سبب بود که می‌گفتن او مخترع نور است، یعنی واجبی به اصطلاح امروز، و همون ماده زرنیخ یا ماده‌ای که از آرسنیک درست می‌شد، زرنیخ همون سنیکه که موبر است و البته داروی سمیم هست و چنان که شنیدید یکی از زندانیان مشهور و امنیتی ها رو در ایران با همین زرنیخ یعنی همین واجبی در حمام کشتن. باری این داروی آرسنی که مقوی اعصابم هست و سمم هست و موبرم هست، این رو اختراعش رو به سلیمان یا به جنیانی که تحت امر سلیمان بودن نسبت دادن برای موبری، به سبب اینکه میخواست که پاهای ملکه خانم رو موهاش رو بسترد و زیباتر کند و بعدن همین خانم البته همسر جناب سلیمان شد. خب حالا البته در باب سلیمان نوشتن که ایشون 900 تا زن داشت، یکی در میان اونها چقدر قیمتی داشت معلوم نیست و این افسانه ها اصلا معلوم نیست تکلیفش چیه، ولی خب شنیدنی است برای سرگرمی. باری مولانا هم در اینجا میگوید که پس به معنی باغ باشد این نعا، پس مشو اوریان چو بلقیس از حباب. بار گوناگونست بر پشت خران، هین به یک چوب این خران را تو مران. بر یکی خر بار لعل و گوهر است، بر یکی خر بار سنگ و مرمر است. بر همه جوها تو این حکمت مران، اندر این جو ماه بین عکسش مخوان. همه یک حکم ندارند، بعضی جوها البته بستگی دارد به چشمی که در جو نگاه میکند، بعضی جوها درختند، باغند، میوه میدهند. آب خضر است این نه آب دام و دد، هرچه اندر وی نماید حق بود، حقیقت بود، عکس نیستی که در این آب. زین تک جو ماه، تک جو نه ته جو، ماه گوید من مهم، من نه عکسم. هم حدیث و همرهم اندر این جو، آنچه بر بالاست هست، خواه بالا خواه در وی دار دست. هرچه در عالم بالا در این جو هم هست، هرچه که در عالم بالاست و در ملکوت است در این انسان زمینی ملکوتی و در این ولی واصل به حق و انسان کامل هست. یه چیزی رو خواه از اون بالا بگیری خواه از اون بگیری فرق نمی کن. از دگر جوها این از جنس دگر جوها، از قبیل دگر جوها بگیر این جوی را، ماه دان این پرتو محروی را. این سخن پایان ندارد. اون قریب بس گرست از درد خواجه شد که ای قریب، یادتونه اون مرد وامدار که آمد نزد اون خواجهی که مثل همیشه وام او را ادا کند و دریافت که او از دنیا رفته است و در غم او فعلا حزین است. کئیب یعنی حزین. و مولانا دوباره میخواهد از اینجا به بعد باز گردد به قصه که انشالله ما هم دو هفته بعد به قصه باز خواهیم گشت و اینجا سخن رو به پایان میبریم. با تبریک مجدد عید، با تبریک مجدد ماه مبارک رمضان، با آرزوی قبول طاعات، با آرزوی سالی نو برای همه ایرانیان، بلکه همه ساکنان رو به مسکون، همه مخلوقات خداوند، با آرزوی داشتن روحی پاک و مهذب و بیرون رفتن از این ماه رمضان با جامه های طاهر و با چشم های بینا و با هاضمه قوی برای دریافت حقیقت، با دعای خیر برای همگان که خداوند به همگان خیر کثیر و حیات طیبه عنایت کند، سخنم رو اینجا به پایان میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام
آقای دکتر. یه سوالی که من دارم در مورد همین مسئله که توی مسئله مسیحیت میستیک های به قول معروف کریستیانیتی داشتم در موردش نگاه میکردم، که همین اپوفاتیک تیالوجی یا همین نگاتیو تیالوجی، همون توحید سلبی خودمون که اصلا نمیشه هیچ اسمی گذاشت و نمیشه هیچ توصیفی گذاشت برای خدا، و اینی که چقدر این قضیه که مجبور آدم صورتها رو ببینه و اون پشتش اون بی صورتیه، و این توی مسائل دینی از اون یهودیت و اون میستیکای یهودی تا مسیحیا، این یه و همین دین خودمون و بعد مولانا و اینا، اینا یه کامن نالجه، یعنی یک چیزیه که هر کس که به قول معروف اولین و دومین قدم رو برمیداره در این راه و میخواد مطالعه بکنه، ناخودآگاه با کله بهش برخورد میکنه، یعنی چیزی نیست که مخفی باشه، همه بالاخره توی این متون خوانده میشه. شما ولی نگاه میکنید از همون اول تاریخ که این مسئله مطرح میشه تا برسید به حلاج خودمون، تا برسید به خود شما که میایید میگید که ما رمیت از رمیت و به یک شکل دیگه توضیح میدید، میگید که این حرف از دهان پیغمبر آمده، خب حرف خدا بوده، شما تقریبا همینه دارید میگید. اون بنده خدا، اون مارگارت پورتی که خودش کتابش رو با هم سوزوندن چون همچی حرفی زده بود توی مثلا سال 1300 میلادی، همون که همزمان با مایستر اکارت بود که نزدیک بود مایستر اکارت هم بسوزونن. این خیلی برای من این برخورد صاحبان عقیده یا به قول معروف تیالوجی برای من خیلی عجیبه. یک مسئله که همه میدوننش و واقعا غیر از اون اگر باشه خیلی غیر طبیعه. مثلا شما باید بگید خدایی هست و در کنار این خدا چیز دیگه، ببخشید، چیز دیگه هم هست، کس دیگه هم هست. خب نمیشه اصلا، حالا من خیلی ساده بگم، من دیتیلش هم منم سرم نمیشه. خیلی قضیه واضحیه. چرا اینهایی که به محض که پاشون به مرکز قدرت میرسه یا میکروفون دستشون میاد یا جوخه اعدام دستشون میاد یا کنده آتش که بسوزونن دستشون میاد، چرا اون طرف وقتی که قدرت میفته شروع میکنن به سوزوندن و به چیز که چیه کلمش تری تک بشونی، تکفیر کردن اون وریاب و این ما این کجای این قضیه اینا رو اذیتی که اینا از این مفهوم به این واضحی که اگر غیرش رو بگی که وقت میشه واقعا میشه کفر، یا این چطور اینا این جاستیفیکیشنی که این افراد دارن برای سوزاندن، برای حرفایی که به شما زدن که اصلا خب یه اینترنته، چطور اینا رو شما، اینا به نظر شما این طرز فکر از کجا در میاد؟ علتش چی میتونه باشه؟
ببینید دوستی چی، اولا شما خدا رو شکر کنید که این مسئله برای شما اینقدر واضحه، به طوری که اظهار تعجب میکنید که چگونه است که برای دیگران اینطور واضح نیست چیزی به این بداهت. اینو شکر خدا بکنید، نه برای خیلی ها چنین بداهتی نداره و همطور که گفتید کفر و شرک و ارتداد محسوب میکنن، همش هم به دلیل این نیست که دستشون به قدرت رسیده. البته دست به قدرت هم که برسه آدم هم حقیقت رو میپوشانه و هم دفع رقیب میکنه، هم اصلا حقیقت رو وارونه میبینه و هزار عیب و آفت دیگه، ولی همیشه هم اینطوری نبوده. خب ببینید، ما برداشتای گوناگون از دیانت داریم دیگه، برداشت قشری داریم، برداشت عمیق داریم، اینم جز بدیهیاته. و واقعا یه عده‌ای معتقد بودن، اونا هم آدم های کمهوشی نبودن، جز متکلمین بودن و اینا واقعا معتقد بودن که بین خدا و خلق خدا فرق است، مجانست نیست و اینا اصلا از یک جنس نیستن و خدا گویی که با خلق جهان چیزی رو جدا کرده است و در بیرون خود نهاده است. میگم ما ممکنه امروز بگیم یعنی چی جدا کرده؟ مگه یه تیکه خاکه، نمیدونم یه تیکه پنیره که یه ذرش رو جدا کنن اون بر بگذارن، بعد بیرون از خدا، مگه جایی بیرون از خدا وجود داره؟ بله، ما ممکن است این تأملات رو که میکنیم خورده خود اون حرفا برامون خیلی نامعقول بیاد، ولی برای یه عده‌ای که وقتی هنوز از این قید طبیعت و کثرت اندیشی بیرون نیومدن، اونا هم خیلی حرفای واضحی است، به طوری که دیگران رو متهم به کفر و نافهمی میکنن. بله، خدا این جهان را آفریده، مخلوق غیر از خالق است، فاصله داره با خالق و چنین و چنان، و بعد همین تصاویری رو که در دین به صورت اسطوره‌ای و مجازی آمده همه اینا رو حقیقی میگیرن و این داستان از ابتدا هم بوده. عرفا در این میان گلیمشون رو از این آب گلالود بیرون کشیدن و حقیقتاً یه چیزایی رو برای ما، البته با دادن هزینه‌های زیاد و با فاش کردن اسرار و اینکه بر سر دار رفتن، اینا رو به ما یاد دادن و اونقدر گفتند و گفتن، اونقدر اینا رو نرم و حلیم کردن، اونقدر تمثیلات به ما دادن که ما خورده خورده ذهنمون نزدیک بشه، هاضمه‌مون بتونه این مفاهیم فربه رو هضم کنه، امروز باید ما واقعا سپاسگزارشون باشیم. والا ما هم همون تاریک اندیشی ها رو داشتیم، این قشریتی که هست و خب بهترین جلوگاهش همین شریعت هست، یعنی فقاهت هست، و وقتی که امر دست فقیهان میفته به قول همین مولانا که چون که حکمن در کف رندان بود، لاجرم زنون در زندان بود، یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به اخوان به گرگان میدهند، چون سفیهان راست این کار و کیا واجب آمد یقتلون الانبیا، که واقعا بعد میگفت چون فقیهان راست این کار و کیا واجب آمد یقتلون الانبیا. بله این چنینه دیگه، همیشه هم اینا در قدرت نبودند، ولی خب اصلا چنین میاندیشیدند و یه چنین فاصله ای رو مینهادند بین خدا و بنده، و به همین دلیل هم بود که سخنان من گفتم من اینها واقعا اختراع من نبود، از حق اندیشه عرفانی بیرون می اومد و منم از همون آبش خور اینها رو برگرفته بودم. بعدن هم سعی کردم با صد دلیل، حالا چه از فیلسوفی مثل ملا صدرا، چه از عارفانی مثل محی الدین و مثل مولوی، اینا شاهد بیارم که بابا ما بدعت نگذاشتیم، ما شما اینا رو توجه نداشتید، این حرفا مثل نقل و نواد جاریست در میان عارفان ما، اما خب گوش شنوا کجاست؟ و کسی که مولوی رو کافر میدونه، مثنویش رو با انبور میگیره، و اینا که خب با اونا که نمیشه تو این زمینه ها حرف زد. و خلاصش این استش که حقیقت دین زیر شریعت مخفی مانده است متاسفانه، شریعتی که قرار بود پوسته باشد محافظ مغز، شده از پوسته قاتل مغز و مغز رو پاک پنهان کرده، و این پوسته اینقدر ستبر رو کلفت شده اصلا جایی برای مغز نمونده، مثل یه گرزوی بادومی که شما باز کنیم این همش پوسته، اون توی پوست خیلی کلفت، هیچ مغزی توش نمونده. یه چنین اتفاقی افتاده است. البته این رو هم من بگم، در طول تاریخ تمام ادیان اکثریت با تفکر بوده، یعنی همون فکر کثرت اندیش طبیعت گرا، و اینکه جهان دیگر رو هم بر قیاس همین جهان ببینند و بفهمند، آخرت یعنی دنیای دیگه‌ای که مثل همین دنیا میمونه ولی فقط یه باغ بزرگ، اونورم یک آتشکده است، و همین بعدم مردم به ترازوی هست و میرن و اعمالشون میکشن. و خب ببینید این بیان ها برای عقول ساده خوبه، اما از این اگر نگذریم بده و ماورا اینها رو نبینیم. برای خیلی ها همینه، شما نمیبینید منابر ما پر از این خرافات است و از این سحر و جادوهایی که به پیغمبر و امام ها نسبت میدن، برای اینکه خب عوام از اینا خوششون میاد، دیانت رو در اینها میبینن. کسی اگه بخواد بیاد برای اونا از وحدت سخن بگه و از اینها، اصلا بیرونش میکنن دیگه. ماجرا اینه دیگه، با کمال تأسف هست و همیشه هم البته اکثریت با اونا بوده، منتها باید پالایش و پیرایش کرد و خرافه زدایی کرد. اقلیتی همیشه در این کنار به این رازها آشنا بودند، و البته این رازها هم درجات داره، مدارج داره، پوسته و هسته داره، و پارهش رو میشه فاشتر گفت، پارهش رو هم خب در حلقه محارم و خواص میگفتند و میگویند و باید بگویند. همین که ما رو کسی مثل مولانا همتی گام گام ما رو میبره به اون طرف با این مثالهای فوق العاده لطیف، که خورده خورده این سخنان دلنشین میشه و واهمه و هیبت کفر از اونها زدوده میشه، وقتی میبینی یه بزرگی در حد او داره خدا رو این چنین وصف میکنه. اولا وصف دلنشینه، محضر ربوبی این محبوب بسیار دلنشینه، و آدمی به سوی او پر میکشه، بر خلاف اون قیافه عبوسی که شریعت نشان میدهد وقتی که فقط در شریعت باقی بماند البته عبوس است و یک رشته اعمال بیمعنی است، اما وقتی که به این حقیقت ها وصل بشه وقت اونها هم شیرین میشه و اون غبار عبوسیتی که بر چهرهشون نشسته زدوده میشود. علی ای حال خدا رو بعد شاکر باشیم که به این حقایق ولو اندکی ولو از پس پرده آشنایی ما، و خدا رو اونچنان که باید عبادت میکنیم و قرب میجوییم به او، در این اعمال و مناسک هم نزدیک شدن به او رو طلب میکنیم و درسش رو هم از مدرسه این بزرگان میآموزیم. فکر کنم که وقت ما تمام شد. من عزیزان رو به خدا میسپارم. ببخشید سوالات و یا کامنت ها و ابزرویشن ها هرچی هست انشاءالله برای نوبت های بعد میماند. همه رو به خدا میسپارم. همگان رو در دعاهای نیک خودتون شریک کنید. و السلام علیکم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
شکرم.